Pedro me has contado.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم همراه همکارانم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون بکنیم. با ما همراه باشید تا ساعت 20 با این عناوین. جنگ ترکیبی مقاومت در عملیات طوفان الاقصا. ایران حلقه اتصال مقاومت در جهان. توجه به روستا در راستای سیاست‌های جمعیتی. ابعاد جدید از همکاری امنیتی ایران و عراق در خصوص تجزیه طلبان در اقلیم شمال عراق. و در نهایت عزاداری شبکه‌های فارسی زبان ماند برای صهیونیست‌ها. این موضوعاتی بود که انشاءالله در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. و اما سوال پیامکی برنامه امشب اونی که اگر این امکان فراهم بشه که امشب یا فردا عازم غزه بشید، چه توشه‌ای با خودتون به این منطقه میبرید؟ یک پیام همدلی و دو تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت. آشنای رادیو گفتگو سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست که نظراتتون رو برای ما بگید و گزینه‌های مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. و البته اگر نظری غیر از این گزینه‌ها دارید هم خوشحال میشیم که اونها رو برای همه شنوندگان برنامه بخونیم. ساعت 19:04 و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. در اولین موضوع برنامه امشب به جنگ ترکیبی مقاومت در عملیات طوفان الاقصا می‌پردازیم و افتخار داریم در خدمت جناب آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل منطقه باشیم. آقای فرزندی سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. سپاسگزارم از فرصتی که برنامه بدون خط خوردگی دادید. همونطور که میدونید این عملیات ویژه، یعنی عملیات طوفان الاقصا، در نوع خودش بی‌نظیر بود.
بی‌نظیر.
ابتدا فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم بشنویم، بعد در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت.
خب بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو که در مورد این موضوع ایراد فرمودن رو آماده کردن همکارانمون، با هم بشنویم، گفتگو رو پی میگیریم.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم، ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند، اشتباهشون در همینه، اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد، اما این کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. جناب فرزندی، حماسه ای از جنس فلسطینی، اون هم در منطقه‌ای که سالهاست تحت محاصره است، به نظر شما چطور و در چه شرایطی محقق شد؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دست مریضات عرض میکنم به مجاهدان فلسطینی که چنین حماسه‌ای رو رقم زدن. من چند تا نکته رو البته در حد محدود و شرایط خاصی که هست خیلی کلی اشاره میکنم. بله. به نظر من فلسطینی‌ها موضع اصلیشون انسان‌های مظلوم جویای اقتدار هست. وقتی یه مجموعه مردمی وارد میدان بشه، تلاش جهادی داشته باشه، عقبه مردمی داشته باشه، میتونه ظرفیت سازی بکنه برای رقیب و دشمن در حوزه غافلگیری اطلاعاتی. و مهم این است که این جریان امروز با مجموعه های بیرونی در نهضت های مختلف مردمی یک پیوند شبکه‌ای داره.
بله.
و به نظر من فرماندهی و مدیریت هوشمند، دقیق و کارآمد، توجه به ابتکار عمل، انعطاف پذیری و چابکی حد اکثری، اینا در حوزه های مربوط به سلام مقابله و مجاهدت بسیار اثر بخشه. و اما آخرین یا اولین عرض کنم از لحاظ معنایی، توجه به تکیه به نصرت الهی همراه با حمایت مردمش، این مجموع مسائل میتونه این وضعیت رو رقم بزنه.
عرضم به حضورتون که چرا رژیم صهیونیستی نمیتونه قدرت پوشالی که ساخته بود رو ترمیم کنه بعد از این عملیات؟
من فکر میکنم که دو تا محور عمده داره این بحث. یکی همون بحث نیروی انسانی است که من معتقدم که حالا اون نکاتی که قبل عرض کردم یه اشاره جدیدی هم خواهم کرد.
بله.
دو، حوزه فناوریه که من میگم فناوری بومی که در نگاه کلی میتوان گفت که به نوعی فناوری بومی خارج از حالا استانداردهایی است که در حوزه های گوناگون امروز در قدرت های جهانی مطرح است. حالا در حوزه به اصطلاح انسانی به نظر میرسه ویژگی های خاصی که به اصطلاح مجموعه داره، عناصر مؤمن، دارای اعتماد، روحی و انگیزه. و این نکته رو من خواهش میکنم شنوندگان عزیزمون توجه کنن، تمرکز بر مکتب جدید راهبردی نظامی که این البته طبیعتا الان نمیشه بازش کرد. من فقط یکی دو محورش رو عرض میکنم.
بله.
یه بحثی داریم به نام مقاومت. من عرض میکنم مقاومت با ظرفیت فعال، یعنی فراتر از این چیزی که امروز در حوزه بازدارندگی و پیشگیری اونها مطرح هست، یه نوع ابتکار عمل به پیش دستی هم مورد توجه هست. و به صورت طبیعی این مجموعه میتونه قدرت سازی و اقتدار آفرینی شبکه‌ای بکنه، یا به تعبیری چند وجهی.
بله.
من فکر می‌کنم که این در حوزه مربوط به مثلا نیروی انسانی است، حوزه فناوری. من فکر می‌کنم این دو تا نکته رو بهش توجه کنیم میتونه بخشی از پاسخ رو بده.
درست.
یکی انبوه تسلیحات به ویژه موشک به پهپاده که این انبوه کار خودش رو میکنه. و موضوع بعدی اشارم کردن ظرفیت خاص فناورانه است. این دوتا که دست به دست هم بده به نظر میرسه که یک مسئله رو در حوزه دفاعی نظامی و امنیتی مطرح میکنه تحت عنوان ابتکار عمل. فلذا الان همه شاهدیم که خلاصه ابتکار عمل در چنین وضعیتی در اختیار مجاهدان فلسطینی و نتیجهش این شده که صهیونیست ها و پشتیبان های اونها، یعنی پشتیبان های رژیم صهیونیستی، امروز به تعبیری مقاومت رو کابوس لاعلاج میدونن که این مسئله بسیار مهم نیست به نظر من.
اینی که فرمودید در جنگ نرم هم تعریف میشه، یعنی در حقیقت
من میگم جنگ هوشمنده.
بله،
یعنی بله، زوایای جنگ نرم درش قوی تر هست، ولی امروز رزمندگان فلسطینی علاوه بر اون فضای جنگ نرم، خلاصه این عرض کردم این انبوه موشک‌ها و پهپادها که حالا دو قلم از تسلیحاتشون هست، به صورت طبیعی به کمک هم میاد و عنوانش میتونه جنگ هوشمند قلم داد بشه.
همینطور، بله، این عنوان جامع‌تر است برای این اتفاقی که در حال رخ دادن هست. و جناب فرزندی، ارسال سلاح توسط امریکا و احیانا کمک‌هایی از این دست برای رژیم صهیونیستی چه ابعادی به نظر شما در منطقه میتونه ایجاد کنه؟
ببینید، من اینو هم عرض کنم که رژیم صهیونیستی حدود 70 ساله که از همه نوع حمایتی از قدرت‌های غربی به ویژه امریکایی‌ها برخوردار بوده. چیزی نبوده که اینا داشته باشن و نداده باشن در حمایت. نکته بعد این است که همین بحث ها امروز بهش رسیدن که خانه ها ناکارآمدی تجهیزات مدرن در مقابل انسان های با انگیزه کاملا یه موضوع روشنی است که همگان بهش رسیدن. حالا پس تا به حالم بوده، اگر ما چند تا نکته رو خیلی گذرا و سریع عرض کنیم، این آشفتگی که به صورت تمام عیار صهیونیست ها رو در بر گرفته، سرخوردگی و یأسی که دارن، به تعبیری حالا من جمله رو عرض می کنم، یه افسانه مرکاوا و بمبد آهنین به تاریخ پیوسته. حالا اگر امریکاییان بیان پشت سر حمایت از به اصطلاح رژیم صهیونیستی که عرض کردم قبلا هم بودن، من فکر میکنم که این آسیب های نظامی که دیدن این بحث خیلی گسترده تر از این چند دقیقه از بادم.
بله، درسته. در حقیقت گنبد آهنین پیش از این هم چند باری شکسته شده بود.
بله، بوده دیگه. بله،
این اولین بار نیست.
بله، حدود 30 میلیارد دلار احتمالا در طول این دو دهه فقط امریکایی ها کمک کردن که بتونن در مقابل به اصطلاح جریان های مختلف فلسطینی بیستن، نتونستن چنین کاری رو بکنن. هم به اصطلاح گنبد آهنین ظرفیت خودش رو از دست داده
و هم بقیه ساختارهای امنیتی که داشتن.
بله،
گنبد آهنین شاید مثلا معروف ترینش بود.
بله، اون نکته هم که من تحت عنوان به اصطلاح غافلگیری راهبردی اطلاعاتی میدونم که شما الان میدونید که موساد و شاباک و شیمبت و مجموعهی که اینا دارن نتونستن یک عملیات رو پیشبینی بکنن. اینم دلیلش این است که خود این تجهیزات هم دچار مشکل شده. یعنی تجهیزات به اصطلاح جاسوسی اونها طبیعتا کارای خودش رو نسبت به مجموعه رفتارهای دفاعی امنیتی و نظامی مجاهدان فلسطینی کارای خودش رو از دست داده.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب فرزندی که در این گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی همراه بودید. از شما تشکر میکنم و از شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگری که باز هم از محضرتون بهره ببریم. شبتون بخیر.
انشاءالله موفق باشید. خداحافظ.
متشکرم و خدا نگهدار. ساعت 19 و 14 دقیقه و ما همچنان با برنامه بدون خط‌خوردگی همراه شما هستیم. در سوال پیامکیمون از شما خواستیم که بگید اگر این امکان فراهم بشه که امشب یا فردا عازم غزه بشید، چه توشه‌ای با خودتون به این منطقه میبرید؟ گزینه یک، پیام همدلی، و گزینه دو، تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت. آقای خانم رشید از سنندج برامون نوشتن که من تیربار گیلینوف می‌بردم برای دفاع از مردم مظلوم غزه. شنونده دیگری با شماره تلفن 0922-9044 هم نوشتن من اگر عازم غزه بشم آب، غذا و دارو با خودم برای اونجا میبرم. با شماره 0911-10-13 هم ضمن اینکه گزینه دو رو انتخاب کردن گفتن به صورت مسلح میرم برای کمک به مقاومت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو به برنامه بدون خط‌خوردگیه و شنوندگان خوبمون همچنان دارن پیام‌هاشون رو برای ما میفرستن. 0917-20-18 0930-56-32 و 0901-91-70 هر سه گزینه دو رو، یعنی تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت رو انتخاب کرد. از شماره 0936-5307 هم پیامک دیگری به دستمون رسیده و گزینه دو، یعنی تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت رو انتخاب کردن. پیامک دیگری از آقای خانم یوسفی از ارومیه به دستمون رسیده که زمین سلام و خسته نباشید به عوامل برنامه گفتن که برای شکار صهیونیست ها باید با خودمون اسلحه ببریم. از شماره 0913-5530 هم پیامکی به دستمون رسید که شنونده خوبمون نوشتن تقدیم تمثال مبارک حاج قاسم به رزمندگان و بوسه بر دست و بازوی رزمندگان مقاومت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه بدون خط خوردگی 19 و 19 دقیقه و در این بخش پیامی بشنویم از آقای خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در تهران.
ما شاهد پارادایم شفت هستیم. امروز در سال 2005 مجاهدین ما یک معادله توازن قوا، توازن یا میزان ترس رو انتخاب کردند. بعد که تونستن که هزینه های امنیتی و اقتصادی فراوان به دشمن تحمیل میکنه، در نتیجه دشمن از غزه فرار کردن و بدون هیچ معاهده، بدون هیچ اتفاقات. الان رفته رفته چند تا جنگ وارد کردن و مجاهدین ما تجربه زیاد گرفتن با کمک های امت اسلام و در رأس آنها دوستان عزیز تو جمهوری اسلامی ایران و شهید حاج قاسم سلیمانی و خود فعالیت های جدی رو انتخاب کردن و این تجربه فناوری در سطح زمینی و دریایی و فضایی و در سطح سایبری رو گرفتن و به این نتیجه رسید که ما میتونیم این شفت رو، این تحول رو بگیریم از سمت مواجهه روکتی و از دور و از فاصله به سمت وجود بالقوه و فیزیکی در مناطق اشغالی در شهرک‌های سینوسی که الان شما دیدید و دوستان عزیز دیدم که چجوری نیروهای مقاومت اومدن روی زمین با ماشین‌ها، تانک رو گرفتن، ماشین‌های اسرائیلی رو گرفتن. این تحول جدی در فرموله و تئوری مقاومت، به جایی که شما که هزینه اشغال رو زیاد میده، امروز که شما با عملیات شهادت طلب و عملیات ارتشی، میگم ارتشیه نه گوریلا و فدایی قدیمی، الان که ارتش رو بروی ارتش شده، شما که الان تونستید، شما تونستید مقاومت تونستن که اسرا رو بگیرن از دشمن، تونستن خسارت فراوان رو تحمل میکنن. این میشه گفت که تغییر جدی در معادله قوا و در توازن فعلی بین ما و دشمن. اسرائیلی ها تا به امروز اسلحه های سلاح های جنگیده خیلی پیشرفت استفاده میکنه و معصوم بچه و کودکان رو به شهادت میرسه در این نتیجه. ولی که ما دیدیم مقاومت چطور در این هلاکت اسرائیلی در سطح ارتشی، یعنی سربازان صهیونیستیه، غاصب شهرک نشینان رو هدف قرار گرفتن.
ساعت 19:23 و اینجا برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. صحبت‌های آقای خالد قدومی رو شنیدیم، نماینده جنبش حماس در تهران، در مورد عملیات بزرگ طوفان الاقصی. خب پیامک‌هاتون هم همچنان به دست ما میرسه. در مورد سوال پیامکی امشب که ازتون خواسته بودیم، اگر این امکان فراهم بشه که امشب یا فردا عازم غزه بشید، چه توشه‌ای با خودتون به این منطقه می‌برید؟ یک پیام همدلی و دو تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت و البته مواردی که شنوندگان خوبمون دارن میفرستن، پیشنهادهای خودشون رو و اونها رو خدمت شما بخونم. اما از تبریز 0936-6933 گزینه 2 رو انتخاب کردن و شنونده دیگری با شماره تلفن 0919-5021 و 912-8217 هم گزینه 2 یعنی تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت رو انتخاب کردن. خب شما برای شنیدن همه برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم و آرشیو برنامه‌هایی که علاقه دارید اونها رو دوباره بشنوید، میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. در این نرم افزار و در حقیقت پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو اگر عبارت بدون خط خوردگی رو جستجو بکنید، آرشیو تمام برنامه‌های قبلی ما هم در محضرتون هست که میتونید به راحتی بارگیری کنید و اونها رو بشنوید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0918-724-93 هم از سنندج برامون نوشتن که من به غزه می رفتم و جانم رو برای آزادی فلسطین فدا می کردم.
سیاست بدون خط خوردگی.
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید و در بخش دوم برنامه ایران حلقه اتصال مقاومت در جهان رو بررسی می‌کنیم و افتخار داریم در خدمت آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل شمال آفریقا و غرب آسیا باشیم. آقای قنادباشی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
زنده باشید. سپاس از حضورتون در برنامه بدون خط‌خوردگی. همونطور که میدونید امروز شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه به تهران اومدن و برنامه‌های متعددی در ایران در این چند روز انشاءالله خواهند داشت. حضور رهبران مقاومت در ایران چه رهاوردی از ابعاد مختلف سیاسی و بین المللی برای جبهه مقاومت در جهان میتونه داشته باشه؟
ببینید، خب یک شاید در گذشته در اصل دیپلماسی خیلی رسم نبوده این حضور نخبگانی و تبادلات میان نخبگان به حضور تو هر شود که یک گرایش بزرگ فرهنگی و یک مذهبی، ولی که الان با توجه به ابعادی که شخصیت آقای زکزاکی داره به جایگاه و حضورت و عمل کرده بسیار مهمی که در خونسا کردن هجمه تبلیغاتی غرب در غرب آفریقا داشته و احیای خواسته های مردم و حضورت احیای اسلام در اون منطقه، این مسئله بسیار به عنوان یک مسئله جدی در اصل دیپلماسی مطرح، دیپلماسی را که نمیشه گفت دیپلماسی عمومی به طور کامل یا دیپلماسی دوره دیپلماسی سیاسی، چون شخصیتشون چند بودی است. اولا یک شخصیت فرهنگی بزرگ است و الهام بخش حضور تحصیلات بسیاری از مبارزین در آفریقا و جهان سوم است و لذا میشه گفت که برای مقاومت در واقع ذخایر هستن این اشخاص و اقداماتشون در واقع بستری برای رویش حرکت های مقاومت هست در واقع. یعنی ببینید در استعمار در آفریقا زمانی که استعمار شد ابتدا از لحاظ فرهنگی سعی کردن توجیه کنن حضور سیاه‌پوست سفیدپوستان را و رنج بردن و رنج کشیدن سیاه‌پوستان را از طریق فرهنگی توجیه کردن. الان هم در واقع به همون ترتیب به وسیله رسانه‌ها و فضای مجازی چنین هجمه‌ای در آفریقا وجود داره که سیاه‌پوستان را نژاد پست‌تر معرفی میکنن و اونها را حتی صلاحیت به حضور تو عرض شد که این که در مجامع مختلف سمتی را در اختیار داشته باشن ندارن. من نمیدونم این چند روز تصویری از پاپ را شما دیدید یا نه که ایشون ملاقاتی داشت با مثلا مقامات کلیسا، همین که به مقام سیاه‌پوستی رسید که ایشون هم یک سمتی داشت در کلیسا اصلا با ایشون دیدار نکرد، ایشون را به عنوان مثلا نژاد پست‌تر رد کرد ملاقات با ایشون را. در حال حاضر آنچه که در آفریقا داره اتفاق میفته، مردم سالها تازیانه استعمار را در بدنشون تحمل کردن، استعماری که هیچ کجا به این اندازه نبوده. شما ببینید 300 سال مدت 300 سال جوانترین سالمترین قویترین افراد را به عنوان بردگی سوار برکشتی کردن و بردن به کشورهای سرمایه‌داری برای که اینها برای اینها خدمت کنند در قالب برده، یعنی هیچ اختیاری از خودشون نداشت.
بله.
الان در حالی که همین آفریقا همین محل تولد آقای زکزاکی رو نگاه کنید، ایشون متولد شهر زاریا یک شهر دانشگاهی است، یعنی ایشون در واقع یک شهر بزرگترین شهر دانشگاهی غرب آفریقا است و طرفداران ایشون هم از اکثرا تحصیل کردگانی هستن که واقعا این جنبش را با دقت با علم و با حضور فرشاد که دانش پیش بردن و توانستن این موفقیت های بزرگ را در کسب وجود تو عرشبت که یک صلاحیت های مذهبی پیش ببرن.
بله.
در واقع این طرفدارها به خاطر شعار دادن های توخالی نیست، یک در واقع
اساسا استقامت بالایی که این مردم داشتن نشان از نفوذ بالای اعتقاداتشون داشت.
واقعا اینها ببینید منتظر بودن یک کسی بیاد و خب ایشون داره از اسلام حرف میزنه، از اهل بیتی حرف میزنه که برایشون سیاه‌پوست و سفیدپوست مثلا هیچ تفاوتی نداشته، چون در دستگاه پیام